أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. فحصل أن حق الانحسار تارة يكون عرضيا بالمعنى الذي تقدم، وأخرى طوليا. فحق الانحصار العربي ثابت بمقتضى القاعده، لكن الطولي غير ثابت. ولكن اذا اشترط صاحب الحق المعنفي في بيع حقه ثبوت عدم ثبوت حق الانحصار الطولي، فحينئذ يجوز. يعني مقتضى القاعده عدم ثبوت حق الانحصار، ثبوت حق الانحصار الطولي، لكن بمقتضى الشرط في ضمن العقد يثبت. يعني يمكن أن يشترط صاحب الحق عدم ثبوت الحق الطولي للمشتري الثاني والثالث وهكذا، فحينئذ هذا الشرط نافذ. لكن غاية ما يختفيه التكليف، يعني الحكم التكليفي، وجوب مراعاة هذا الشرط وحرمة نقصه، وأما الملكية وصحة المعاملة حاصلة، لأن الشيء المشترى للمشتري الثالث والرابع إلى آخر ثاني والثالث يكون ملكا له بعدما صار الشيء ملكا له، يجوز له بيعه كيف شاء لدخوله في عقد المستثنى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا بيع إلا في الملك. فلما يكون ملكا له فيجوز له بيعه كيف شاء، ويجوز له التصرف في مملكه كيف شاء، وبيع ما يعني نتاجه بعد ما اقدم على التكثير والمنتاج ونحو ذلك يجوز له بيعه لأنه ملكه. فتحصل أن سالل الاستدلال لصحة معاملة الحق المعنوي، أولا السيرة الأغلائية الجارية على معاملة الملك المال مع الحقوق المعنوي بذل المال وإزاي هذه الحقوق، وثانيا اطلاقات البيع والتجارة عن طراز تشمل كل بيع، ومنها بيع الحق المعنوي. ولكن الوجه الثاني في طول الوجه الأول، لأن شمول الاطلاقات فرع صدق المال على الحق المعنوي، وثبوت المالية الحق المعنوي فرع ثبوت استقرار السيرة الأغرائية على معاملة المال مع الحق المعنوي. فكما أن السيرة أيضا تكون متوقفة وجيتها في المقام على الإطلاقات، لأنها بحاجة إلى إملاء الشارع ولو بالإطلاقات. فهذان الوجهان يكمل أحدهما الآخر. واستدل لنفي مالكية المعنوية أن هذه السيرة الأغلاية مستهدفة لاعتبار بها لعدم كونها قابلة لرد الشارع، إذ لم تكن في أصل الشارع، واستهدافها سبب لعدم قابليتها للرد. وعجبنا عنه بأن هذه السيرة في الحقيقة من فروع السيرة الكلية على المعاملات على كل مال، وهذه من مصادق معاوضة المال بالمال. بعد ما استقر سيرة الأغلى على معاملة المال مع الحق المعنوي، فحينئذ تدخل في ما كان مستقرا في عهد الشارع باب معاملة المال، يعني النقل والانتقال والبيع والشراء وسائر وجوه المعوضات الجارية على الأموال في عهد الشارع بين الأغلاء كان في عهد الشارع، وهذا من مصادقه. واستدلوا أيضا بانصراف عناوين العقود والتجارات عن بيع مثل بيع الحق المعنوي لعدم وجوده في زمان الشارع ومنصرفته. وهذا أيضا غير وجيه، وذلك لأن المال من العناوين الألفية المحضة، وكذلك البيع والشراء، فحينئذ هناك شيء حق يعامل الأغلاء معه معاملة المال، يبيعونه يشترونه ويبذلون بإضائه المال، ف لا محالة تدخل في تلك الاطلاقات ولا وجد الانصراف بعد صدق عنوان المال في نظر أهل العرف ومعاملة الأغلاء معه معاملة المال، فلا وجد دعب الانصراف. فتحصل أن مقتضى التحقيق مشروعية المعاوضات الواقع على الحقوق المعنوية ومشروعية المالكية المعنوية، وذلك به دلیل سیره و شمول الاطلاقات. و اما هل یجوز توقیت و معاوضت الحقوق المعنویه به زمانن ام لا؟ مختز القاعده فی البیع عدم جواز توقیت، لکنه فی بیع الاعیان لا یجوز توقیت، من باع داره و باع شیئا من اعیان امواله اتفق النص والفتوى على عدم جواز توقيت فيه. ولعل الوجه فيه أن الأعيان قارة وحصول الملكية على هذا الشيء القار ينافي التوقيت لما له من القرار. هذا بخلاف المنافع، فإن المنافع غير قارة، آنن فآنن المنافع في الحقيقة يتولد من الأعيان ويستخرجها يستثمرها الشخص كما في الإجارات، فمن هنا يكون الإجارات باتفاق النص والفتوى موقتة، يكون التوقيت في الإجارات أمرا شايعا بين الأغلاء. الحقوق المعنوية الحق المعنوي في الحقيقة ليس من الأعيان، بل يلحق بالمنافع، فإذا كان ملحقا بالمنافع فحينئذ يجوز توقيت في المنافع، إنما لا يجوز توقيت البيع في بيع الأعيان دون المنافع. فهذا هو مقتضى التحقيق التفصيل في المقام، ومقتضاه جواز التوقيت في بيع الحقوق المعنويه في مده كذا وكذا. عرض میکنم که اجمال بود تفصیلی که در اینجا ما در صورتی که این حق انحصار طولی درست کردیم، تعبیر کردیم حق انحصار ارضی، بنا شد که مراد ما از حق انحصار ارضی یعنی همون اولین کسی که این حق معنوی رو در قالب یک طرحیه مکتوبی فایلی چیزی میخرد، اینجا حق انحصار با اوست، یعنی به این معنا که دیگه این شخص بایه صاحب حق نمیتونه این رو به شخص دیگری بفروشه، کما اینکه در اعیان هم همینطور بود دیگه، کسی که منزل خودش بفروشه مگه میتونه دیگه دوباره به شخص دیگری بفروشه؟ این اتفاق نص و فتوا برخلافش، همسیر و غلا هم همین رو باطل میبینن، نافذ نمیبینن چنین بیعی رو. و در این حق هم همینجور، بناشون مال باشه، معامل مال باش بشه، مال شخص هست، خب یک بار فروخته به شخصی، حالا بخواد بگه نفر دیگه رو بفروشه، این نه، جایز نیست. این میگن حق انحصار، مقصود حق انحصار اینه، در اینجا حق انحصار ارزی. علم نه، اون طرح و نتیجه و حاصل علمش رو که مکتوب هست در ورقه، در فایل مجازی چیزی، اون حاصل نتیجه و منفعت این علمشه که در واقع این علم در اینجا نتیجه داده، نتیجه علم، حاصل این علم، توجه فرمودی، جز منفعت میشه در واقع، در حقیقت میشه منفعت، توجه فرمودی. خود مال مختره حالا از دیگریه. الان ما فعلا داریم حق معنوی رو صحبت میگو، میشه این دیگه معامله ایام میشه باش مسلم، اون که بحثی نداره، اصلا روشنه، واضحه.
اگه همونجا سوال میشه که میتونه آیا وقتی مال مختره رو خریدار علمش رو تحلیل بکنه در بیاره یا خیر؟
یعنی چی تحلیل بکن در بیاره؟
مال مختره رو میفروشه دیگه، ما وسیله ای فاهم آیا وقتی رو فروش هم مختره رو فروش
اگر این رو فروخته تا مادامی که شرطی نکنه، اون شخص قطعا میتونه هر تصرفی میتونه درش بکنه، فروخته دیگه، بله، مال شده، ملک شده، هر گونه تصرفی میتونه رو بندازه دریا، اگر حرمت اسراف نباشه میتونه این رو به یک نفر دیگه بفروشه، میتونه هر تصرف ناقل و غیر ناقل بکنه، توجه فرمودید. ولی یکی از اون تصرف که دل مالکن یه تصرف این مالی حیث و شا ولی یه جوز لعهد ننیم نهو من تصرفی فی مالهی، اینه دیگه، توجه فرمودید، این مهندسی معکوس بکنه، میخواد این رو منتاج بکنه، تکثیر بکنه، بله. مگر اینکه این شخصی که با یه فروشنده اول شرط بکنه با او، ولی اگه شرط بکنه، این اگه این کار مخالفت بکنه حرام انجام داده، اما معامله صحیحه. چرا؟ چون این در ملکش انجام داده، این رو تصرف کرده، منتاج کرده، فروخته. لا بیع الا فی ما تملک، این نبوی معروف و مشهور، ولو اینکه اول لالی نام کرده، اما همه فقها به این فتوا دادن و ضعف سندش جبران هست و این داخل در عقد مستثنای این قاعده هست. یعنی الا فی ما تملک، یعنی ما تملک باشد، مملک باشد، بی و هر صورتی که باشد، این جائز هست. اینو حالا میخواد این خودشو بگیر به نفع دیگه بفروشه، یا میخواد این رو تصرف بکنه درش مهندسی معکوس بکنه، هر نوع استفاده یه دیگه، انتفاعی از این هست. و کسی که دیگه مال رو خریده میتونه انتفاع بکنه ازش دیگه، نوع انتفاعه، توجه فرمودید، معلومه که روشنه. و اما اگر جون حق انحصار طولی چی؟ حق انحصار طولی رو عرض میکنم خدمت شما که
توی انحصار ارضی، ببخشید، توی انحصار ارضی اگر قرارداد طوری باشه که در عرض همدیگه به دو سه نفر فروخته باشه، ولی مثلا قید شده باشه هر کدوم 1000 تا از این فرمول رو میتونن بسازن، اصل فرمول رو
کلن هر چی که ما گفتیم بر اساس قاعده حکم اولیشه، مگر اینکه با شرط، خب خلاف کتاب سنت نباشه، خلاف مقتضای عقل نباشه، توجه فرمودید، میتونه شرط بکنن، شرطشون هم چی است آقا؟ نافذه. فقط اونی که شرط رو باطل میکنه، فاسد میکنه، لغو میکنه، بی اثر میکنه، یکی این است که مخالف کتاب سنت باشه، یکی هم مخالف مقتضای چی باشه آقا؟ عقد باشه. اینطوری مثلا میگه که آقا من بهت میفروشم، اما به شرط این که تو بگیری این رو در یک جهت خاصی استفاده بکنی، دیگه خود دیگه استفاده دیگه نکنی، استفاده نکنی فقط، توجه فرمودی، یعنی این استفاده رو تبعیض کردن. این حتی این خب مقتضای اطلاق مخالف با اقتضای اطلاق با اقتضای اصل عقد دو تاست. اطلاق یعنی هر گونه استفاده ای رو این اقتضا خواهد داشت، توجه فرمودی، همین نقل ملک به منقول الی، مالک شدن منقول الی، این ملک اطلاق دارد، هر گونه تصرفی رو چی میشه دقیقا شامل میشه. یه موقع یک نوع تصرف خاصی رو طرف شرط میکنه که نشه این مخالف مقتضای اطلاق عقده، و موقعی که اصل تصرف رو منافی باشه، این در واقع مخالف مقتضای خود عقده و این شرط فاسده، لغوه، توجه فرمودید. اینطوری
این علل قاعده است در باب مکاسب و خب شروط و نفوذ شروط و اینا گفته شده. الکلام الکلام، هر معامله ای که اونجا گفتیم اینجا هم چی آقا میاد. طولی هم این است که خب اینا وقتی که فروخته، حالا این آقا میخواد خودش این رو به یک نفر دیگری بفروشه. چطوری بفروشه؟ میاد این رو تکثیر میکنه، تکثیر شدهش میفروشه. خب اینجا دیگه این مانعی نداره که جز شئون تصرفات خودشه دیگه. توجه فرمودید این هیچ گیری نداره، مگر فقط شرط بکنه، بگه آقا هر گونه تصرفی میخواد بکنی بکن، ولی تکثیرش نکن. اینجا باید بحث بشه که آیا این مخالف مقتضای عقده یا مخالف مقتضای چی است؟ آقا اطلاق عقده. توجه فرمودید ممکنم کسی بگه نه مخالف مقتضای عقد است، نه، چون نفس این چه از شئون تصرف دیگه، کلا شئون تصرف هر تصرفی داخل در ماهیت مقتضای نقل و انتقال هست. اصلا قوام ملکیت به تصرف. توجه فرمودید این دو. حالا پس بنابراین این مگر اینکه شرط بکنه، شرط بکنه بعد عرض کردم علال قاعده این شرط نافذه، چون اصل تصرفش رو که نفع نکرده، ولیکن یک تصرف خاصی رو هست اونم قبول کرده و این معاملهم لغو نمیشه. این تصرفش هست، به جای خودش هست. البته توجه فرمودی اینطوری. بعد حالا اون علال اقواست. خب تا اینجا عرض میکنم که پس اگر این کار انجام داد تخلف شرط کرد چی میشه؟ آقا حرام انجام داده، اما معامله صحیحه چون ملکش بوده. و این معامله در چی واقع شد آقا؟ در ملک واقع شده. لا بیع الا فی ملک، یعنی کل بیع فی ملکن هو صحیحون. این هم فتواست و هم نص که به این عمل کردن. تحصل من جمیع ما ذکرنا، که در مجموع سه تا وجه قابل اعتنا هستن. یکی سیره عقلای عالم هست بر عقلای فعلی، برای اینکه این معامله مال میکنن با این حقوق، پول میدن در مقابلش، پول کلانی هم میدن. خب اینا حق هم که میگیم یعنی حق متبلور، حق متجسد، حق متعین مبرز در خارج به طریق کتابت، کتابت حالا در کاغذ باشه، در فایل باشه، هرچی باشه، اینطور تر نقشه هرچی اسمشو بذاری. خب این حقو خب وقتی که سیر اقلا برای جاریست این هم صحیح دیگه. وقتی که صحیح شد تمام احکام ملکیت برای چی میشد آقا؟ بار میشد و حق انحصار ارضی برش بار میشد. این جای بحثی نباید باشه. و فقها هم که گفتن مثال خویی امام اونجا گفتن اون حق انحصار طولی رو میگن، میگن اون قابلیت من ندارد، علل قاعده ثابته. یعنی چی؟ یعنی میتونه مونتاژ بکنه. معذرت میخوام از شما، حق انحصار طولی ثابت چی آقا؟ نیست. یعنی چی؟ یعنی که طولن تو نمیتونی این رو مونتاژ بکنی، حق مونتاژ نداری، تکثیر نداری. این حق انحصار اگر باشه برای اون شخص بایه چی میشه آقا؟ حق انحصار طولی یعنی بعد که من به تو فروختم در طول این فروشم تو این منحصر است به این گونه‌ای که من به تو فروختم که خودت این رو تصرف بکنی و به غیر این رو به اصطلاح تکثیر نکنی که این رو بفروشی. اینطوری حق انحصار اینه دیگه. حق انحصار یعنی تکثیر نمیتونه بکنی. حق انحصار یعنی که ضد تکثیره، ضد مونتاژ هست. این انحصارات تجاری چیه پس؟ این است که دیگران چی آقا نمیتونن؟ تکثیر بکنن، مونتاژ بکنن، نمیتونن. این ثابت نیست که طولی باشه. بله ما ارضی چی آقا؟ ثابته. هیچ کس هست واقعا نمیتونه رو من بکنه. اون هم که گفتن نقضش اینه، یعنی بعد از اینکه نقل و انتقال صورت شد در طول نقل و انتقال کسی نمیکنه، نمیتونه بگه حق انحصار برای شخص اون مالک اولی که به فروخته بازم ثابته. فروخته دیگه و این آقا میتونه، حقا ثابت نیست مگر اینکه شرط بکنه. اگه شرط بکنه که عرض کردیم این. خب حالا این سیره عقلاست. سیره عقلا اینه باش معامله مال بکنن. وقتی معامله مال کردن طبعا و قهرا این تمام آثار مال برش بار میشه. یکی از اون همون نقل و انتقال است. اطلاقات کتاب و سنت که حل الله البیع و تجارت من تراز و تمام اطلاقات عموماتی که در نقل و انتقال و معاملات و معاوضات مالی هست شامل این چی آقا میشه؟ خب چون مال شد دیگه. این دو تا باید مکمل همن، چون سیره تنها خب باید امضا بشه از جانب شارع. توجه فرمودید؟ عدم رد کافیه. بله، همین که رد این نداشته باشیم در یک نصی، در یک روایتی که بخواد مثلا ازش کسی استنباط بکنه، کما اینکه کردن بعضی بیور گفتم قبلا استعمال کردن دیگه بعضیا، که بیاد رد بکنه این سیره رو، یعنی اون چرا که حق باشد، حقی باشد که از قبیل مثل منفعت اعیان و اجاره و اجیر و اینا نباشد، داخل در باب اجاره نشه، این رو کسی بخواد یک استدلالی نصی بکند که این نص دلالت داره که این معاملات اینا صحیح نیست. تازه مثل اون خدمت بوده اونجا، اون روایتی رو استدلال شده بود که اینا هم رد شده دیگه، ما نصی نداریم که بخواد چنین چیزی رو رد بکنه. و اما اینکه امضای علاهد نیاز هست، اولا عدم رد کافیه، و ثانیا این امضاءات هست، اطلاقات اهل لال بین این دیگه. الان مگه اوغلا اینو بین نمیگن؟ بین میگن. چرا میگن؟ نمیگن این رو؟ میگن فروخته دیگه حق اختراع رو، اونم پول میده در مقابلش، میگن خریده این رو اینطور. خب وقتی که بین میگن، چرا میگن؟ اهل لال بین، هر جایی که تا قیام قیامت بین صادق باشه و بر مالی هم باشه، شرایطی که شارع گفته که باید مال باشه، مالیت داشته باشه، اوغلا عالم هم رو مال پول میدن، جزاف که نمیدن که. این سیره نیاز به امضا دارد که همین اطلاقات کافیه برای امضا، عدم رد هم کافیه تا چه رسد به این که این اطلاقات صلاحیت امضا هم چی آقا دارن. ولی از اون طرف هم خود این اطلاقات بخوان منعقد بشن، متوقف هم به این که عنوان مال بر اون صادق باشد، نیاز به چی دارد آقا؟ سیره دارد. پس در واقع این دو تا وجه رو میتونیم در قالب یه وجه باید بگیم. بگیم چون سیره مستقر است بین اوغلا بر معامله مالیت، مال با این حقوق معنوی، لذا اطلاقات اهل لال بی که معاوضه مال به مال باشد حقیقت بی، اینجا رو چی آقا؟ شامل میشه. این هم این اطلاقات متوقف بر مالیت این معامله اوغلا، معامله مالیت هست بر این اطلاقات، و الا اگه مال نباشه اطلاقات شامل نمیشد که، توجه فرمودید؟ چون حقیقت بینه. هم خود اون سیره بخواد تنها دلیل باشد، تنهایی دلیل چی آقا؟ نمیتونه باشد، نیاز به عدم رد دارد که این ثابت هست عدم رد، علاوه این اطلاقات هم خودش کافیست برای امضا.
معامله مالیت با چیزی نمید شبیهش در زمان شاعر باشه، معامله مالیت با اون شده باشه،
اما پس شبیه حق رو الان جواب شما رو مطلب حق به هر حال ابراز میشه، یا در قول که تدریس باشه یا در این کتابت. حالا ما اصلا به این اشکالات نمیرسیم وقتی ما مبرزه به قول شد یا مبرزه به کتابت شد، بابت این عمل جوارحیش که داره تدریس میکنه بمونه.
بله، یعنی حاصل فکر هست، اون حاصل اون جواره هست، توجه فرمودید؟ مثلا بنا که بنایی میکنه، آره، یعنی نه اون منافع دو قسمه، یه منافع اعیان داریم، این منافع عین نیست.
اون منافع اینه چطور؟ چون تدریس میکنه.
این نه، اینه مگه فعل، این فعل، منافع فعل،
آره.
فرقی نیست بین منافع فعل و عین، هر دو منافع هستن و قابل اجرت دارن. ارتفاع فرمودید اینجا منافع فعل، فعل هم کتالتا یدیه، جواریه، و اخرام این فعل چی هست آقا؟ جوانهیه. چه بسا فعل جوارحی وقتی که نتیجهش ظاهر بشد در یک مکتوبی، ارزشش در نزد اوغلا ده ها برابر اون منفعت هست که ناشی از فعل جوارحی میشه. توجه فرمودی؟ اینه دیگه منفعتون، منفعت این اصلا منفعتی است که به واقع مولود متولد و حاصل و نتیجه چی هست آقا؟ فعل، فعل فکری است. توجه فرمودید اینطوری؟ بعد عرض میکنم که استدلال کردن بعضی ها به این که مالکیت معنوی، حق معنوی، این سیره که شما گفتید مستحدثه است، قابل رد ندارد، همون اشکالی که مرحوم شیخ سعد دارد به این سیره های مستحدث. جواب بارها هم عرض کردیم، گفتیم نه، این مصداقی است از سیره اوغلا در عهد شارع و قبل از شارع. بر چی این سیره؟ بر معاوضه با اموال. هرچرا که اوغلا با اون معامله مال بکنن، در واقع این مصداقی از اون سیره هست. در زمان شارع هم بوده، هرچرا که مال تلقی میکردن اوغلا، اون رو تحت چی قرار میدادن آقا؟ تحت معاوضه قرار میدادن. التفات فرمودید؟ الان هم همینه. منتها این یک مصداق تازه است، نوپیداست که اغلای عالم این رو مال ترقی میکنن و باش معاوضه و معامله چی میکنن آقا؟ مال میکنن. فرقی ندارد، این مصداقی است از اون. پس بنابراین همون امضایی که برای احل الله البیع و تجارت انتراز هست از جانب شارع با اون شرایطی که هست، اگه اون شرایط و اون امضا اونجا که هست شامل هر مصداقی تو قیام قیامت، الان اینی در اومده که ممکنه قرنهای بعد چیز دیگه در بیاد. توجه فرمودید؟ این بله. خب او کتاب میفروخته، توجه فرمودید؟ خود کتاب رو، خود کتاب میفروخته.
در حال کتاب نباشه، در حال تدریس نباشه.
حالا کتاب که نیست، مثلا شما فرض کنید که در یک طرح و نقشه ایست که به عنوان کتاب عرضه نمیشه.
کاغذ،
آره کاغذ مکتوبه، درسته، اون داره ارزشه. بله خود شما میخواد بگید یک مصداقی است که میشه گفت که نظیر این مصداق در اون زمان هم بوده دیگه. بله یعنی از سنخ همون مصداقی است که در زمان شارع بوده، یعنی مصداقی نیست که بخواد بلکل مغایرت داشته باشد با اون قبلی ها. بله بله دیگه. خب الان تلقی مستحدثه میکنه آقایون دیگه، چون اینش که نبوده این این حقوق اختراعات. تجربه فرمودید مثلا فرض کنیم با قول امروزی حق انحصار تجاری در اون زمان هم بود یا نبوده؟ بعیده. چون اگه اون بود، اون هم تجارت که بوده که انحصار تجاری، حالا اگه اون زمان نبوده الان ایجاد شده بعضی از اینا، لااقل بعضی از اختراعاتش که تازه ایجاد شده. آره مصداق جدیده. بله اما از اون سنخه، از اون سنخه، درسته. و اینا یک اصطلاح، اینه اصطلاح دیگه که منصراف آقا بگن احل الله البیع، اون بیعی که در اون زمان بوده، در زمان شارع بوده و همون منصرفه. اینا بعضی از فقها گفتن، فقهای خیلی به قول معروف که معروفی هم هستن، گفتن آقا کلا احل الله البیع تجارت انتراز اینا منصرف است به اون عقود. بله بگو دیگه اوفو بالعقود، احل الله البیع تجارتا ترازن، اینا همه منصرف است به اون انواع معاملات و معاوضات تجاراتی که در زمان شارع چی آقا بود، وجود داشت، به اونه. از این مواردی که هست منصرفه. جوابش اینست که نه، اونا یک عناوین عامی هستن، تابع مال بودن طرفین معامله هستن و وقتی که هر دو مال باشن اون ریشه اصلی اینه، اون ملاک استقرار، اون مسب استقرار سیره اغلا، اون اصل محط سیره اغلا در این است که دوتا مال باشن. شما بی رو به چی تعریف میکنید آقا؟ تموم شد. پس این بی حقیقتش اینه، اون ریشه حقیقت، اون مسب استقرار اصلی سیره همین است که دوتا مال باشن. یه نکته دیگه این که آیا توقیت جایزه؟ ببینید آقا اساسا توقیت بی جایز نیست شرعاً به اتفاق نص و فتوا. بی اجاره رو نمیگم آقا، چی آقا؟ بی. و این بی اعیانه، اینا هم اتفاق فتواست هم نص. در بحث توقیت در باب فقه اصلا یک بحث مفصلیه که واقعا خیلی هم فقها درش نقض ابرام کردن، در دیرات کردن، استدلال کردن مفصل که هل یجوز توقیت فی البیع ام لا. خب مقتضای تحقیق این است که این هم اجماع ادعا شده و هم منافی با اطلاقات نصوص هست که ملک حاصل میشد، منافی با شأن مقتضای شأن ملکیت هست، مالکیت هست، چون نقل ملکه، انتقال ملکه. و اگر بخوام توقیت بگیم این اون ملکیتی رو که نقل انتقال میشد منافی دارد، با اون تنافی دارد، انقاره. و این این قار رو به ما له من القرار تحت ملکیت طرف میرد میخوام توقید بکنیم، این منافات داره. یعنی بگه آقا اینو من فروختم 10 ساله، این کتاب رو به تو فروختم چی آقا؟ 10 ساله. اینطوری این جایز نیست، مخالف مقتضای عقده و اتفاق بر بطلانش توقید و جایز نیست. و این به خلاف منافع هست، و منافع که تحت عنوان اجارات هست، حالا اجاره اشخاص باشه، اجاره اعیان باشه، فرقی نداره. بعضی فرق گذاشتن، گفتن فعل چون متصرم الوجود هست و منافع افعال اینجا قابل توقیت دارد، چون آنم فآنن هست، خب یه مقطعی از این منفعت فعل رو میفروشه به طرف که همون اجاره اشخاصی. اما اعیان چون قاره منافع منشش وجود قاره هست، اونجا توقیت بردار نیست. این دست که نفع در چیزهاییست که فقط صرف استدلال تفننی داره، ولی اجاره همون منفعت اعیان دیگه، منفعت افعال که نیست که. هیچ فرقی بین منفعت اعیان و منفعت افعال ندارد. و منافع البته بیعش یا تعبیر بیع نمی کنن، اجاره دیگه، یعنی نقل منافع، نقل منفعت تحت عنوان اجاره. اینا توقیت برداره و توقیت هم هست و از قدیم هم بوده، یعنی هم نصوص داریم، نصوص فراوان که اجاره موقت شده، توقیت شده، و هم فقها اتفاق دارن بر توقیت در اجاره. حالا اینجا از کدومشه؟ ما ننوفی ما میخوام بگیم از منافع هست، از اعیان چی نیست. چرا؟ چون درسته که در یک تحریه الان در یک کتابی اومده تحریه چیز، ولی این موضوعیت نداره با تطرف. اونی که دارد میفروده اون منفعتیست که در این متجسد شده. در این تحجیب فرمودید اقلای عالم بیشتر تلقیشون به چیه؟ به خصوص این کتاب، به معنی کتابون، یا اون طرح اختراعشه. خب حتی دقال الان یقول که این اینه، چون شما هیچ کس های فروش کتاب رو از قبیل منافع میدونه؟ نه، کتاب هم تا کتاب داریم. کتاب ها مگه در عالم از قدیم بود یک ارزش داشت؟ همه این کتاب ها، بعضی از کتاب ها خیلی ارزش داره، صدها برابر کتاب دیگری چی داره؟ آقا ارزش داره. بعضی ارزشش کمتره، خب چون اون محتواش پر ارزش داره لازم محتوا. ولی من از آده کتب از اعیان هست. توجه فرمودید آیا اینجا الان از سنخ کتاب نمیشه محتواش که این طرف داره میفروشه؟ ولی ارتکاز عقلا این است که این بیع حقه، بیع حقه، منتهی این حق باید در یک جای محفوظ باشه، که اون تر جاییست که این حق رو درش حفظ میکنه، حق رو به صورت ظاهر شده، حق رو به صورت متجسد و مکتوب لفظ اونجا ظاهر شده. اینجا یه مقداری تأمل میخواد. غالب اینه، غلبه اینه که اقلای عالم این رو از قبیل چی میدونن؟ آقا حق میدونن، منفعت نتیجت الفکر میدونن، نتیجه عمل میدونن، نتیجه عمل فکری میدونن. توجه فرمودید؟ آره، من از آده فروش کتاب از اعیان، از منافع چی آقا؟ نیست. کجا پس اونجا منفعته؟ منفعت اونیست که مجرد قابلیت باشه. مثلا این رو الان طرف اجاره میده، منفعت چی است آقا؟ منفعت گفتن اون قابلیتش برای بهره برداریه، و الا اگر نتیجه باشد قابلیت نباشه، منفعت باشد به این معدوم میشه، نقل معدوم میشه در اجاره. چرا معدوم میشه؟ برای اینکه اون مستاجر هنوز بهره برداری نکرده که. کرده آقا؟ نه، ما اول بسم الله که این آقا منظورش اجاره میده، بگم اون مستاجر مگه ازش انتفاع برده هنوز؟ خب اصلا انتفاعش، منفعتش معدومه الان، نیست، وجود ندارد. اون میشه سر از بیع و نقل معدوم در میاره. پس گفتن قابلیت انتفاع هست که این متعلق نقل و انتقال هست. توجه فرمودی؟ خب علی کلام، علی کلام در همین طرح و نقشه هم باز این قابلیت انتفاع هست. هنوز این آقا ازش انتفاع نبرده، قابلیت انتفاع هست. خب اینو تأمل بفرمایید، اینجا بالاخره دقتی میخواد. توجه فرمودی؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.